أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. الحمد لله والمنة در سایسار الطاف امیر بیان علی علیه السلام به شرح حکمت 109 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام: نحن نمرغة الوسطى، بها یلحق التالی و الیها یرجع الغالی. امیر المؤمنین سلام الله علیه یکی از ویژگی ها و صفات آل الله علیهم صلوات الله رو در این حکمت 109 بیان می کنه. فرمود نحن نمرغة الوسطى، ما متکای وسطیم، ما تکیگاه وسطیم. بها یلحق التالی، انسان هایی که عقب افتاده اند باید خودشون رو ملحق کنند به این تکیگاه. و الیها یرجع الغالی، و اگر کسی هم جلو افتاده، پیشا پیش رفته، باید برگرد خودش رو برساند به این متکای میانه. این ترجمه ظاهری حکمت بود تا برسیم انشاءالله به شرح کلمات حضرت. لفظ نمرقه در اصل به معنای پشتی و متکاست. قرآن کریم هم یک بار از این لفظ استفاده میکنه. فرمود و نمارق و مصفوفه، در وصف بهشت و بهشتیان فرمود بهشت آنچنان است که متکاهای پشتیهای صف صف کنار هم چیده شده قرار داده شده تا بهشتیان بر اونها تکیه بزنن. محل آسایش و راحتی است بهشت. فرمود که یک پشتی های تکیگاهی هست که اینها بر اهل بهش بر این پشتی ها تکیه بزنند و آرام باشند. خب در مورد النمرقة الوسطى، نحن النمرقة الوسطى، ما تکیگاه میانه ایم، ما پشتی و متکای میانه ایم. راجع به این ترکیب النمرقة الوسطى بین شارحان نهج البلاغه سه نظر وجود داره که معنای این کلام حضرت چیست. هر ستا رو عرض میکنیم، بعد جنبندی رو هم محضر شما عرض خواهیم کرد. بعضی از آقایون مثل قطب راوندی رضوان الله علیه ایشون میفرماد که النمرقة الوسطى، نمرقه در لغت به معنای الوسادة الصغيرة، یه پشتی کوچکی رو میگن نمرقه. لذا تعبیر دقیق کلام حضرت اینه: ما متکاهای کوچک میانه هستیم، متکای کوچک. بعد قطب راوندی میگه خب چرا ما متکای کوچکیم، این کوچک بودن چیست؟ ایشون میگه چون پیغمبر اکرم تکیگاه بزرگ امت هست و خود آل الله علیهم صلوات الله هم تکیهشون به پیغمبره، لذا اهل بیت امیر المؤمنین اینجا فرمودن ما تکیگاه کوچکتر هستیم در مقابل پیغمبر اکرم که تکیگاه بزرگی است. مقصود کلام حضرت اینه: ما تکیگاه امتیم، ما میانرو هستیم، ما خطکشیم، ما حد اعتدالیم، مردم باید به ما نگاه کنند، از ما درس بگیرند، همونطوری که ما نگاهمون به رسول الله، از پیغمبر درس میگیریم، اسوه میگیریم و برای شما بیان میکنیم. معنای دوم پس یک شد متکای کوچک میانه. معنای دوم به معنای متکای میانه است. آیت الله مکارم حفظه الله ایشون میفرماد این تشبیه که چرا اهل بیت تشبیه شدن به تکیگاه، تشبیه شدن به متکا، نظر ایشون اینه که در مجلس وقتی که، حالا خودتون هم حتما دیدید، در مجلس وقتی که وارد میشن یه جایی گویا اون قسمت بالای مجلسه، اون جایی است که برای بزرگترین شخص مجلس تدارک دیدن، اون جایی که هر کسی نشست باید همه نگاه ها متوجه او باشه، مثل سخنرانی که منبر میره همه نگاه ها به سمت او، استادی که داره سخنرانی میکنه درس میگه در کلاس، نگاه ها به سمت اوست. آیت الله مکارم میفرماید این جمله النمرقت الوسطا در واقع تشبیه است. اهل بیت میفرمایند ما در جایگاه بزرگی نشسته ایم، این جایی که ما نشسته ایم باید همه به سمت ما خیره بشن. اگر کسی از ما عقب افتاده سری خودش رو برسونه، اگر کسی از مسیر ما، از اون منش ما جلو زده باید برگرده. هیچ کسی حق نداره خلاف مسیر ما عمل کنه. ما اون تکیگاهیم، ما اون جایگاه شریف را داریم که همه نگاه ها باید به سمت ما باشه و از اونجا راه اعتدال رو افراد یاد بگیرند و پیروی کنند. معیار و ملاک آل الله هست. اگر کسی تندروی کرد، اگر کسی کندروی کرد باید برگرده، نگاهش رو به اهل بیت بدوزه، راه درست رو تشخیص بده. نحن نمرقت الوسطا، ما اون تکیگاه وسطیم، ما اون جایگاهی هستیم که همه نگاه ها باید به سمت ما باشه. و معنای سومی هم برای این نمرقت الوسطا گفته شده. بعضی از آقایون میگن اینجا لفظ وسطا به معنای اعتدال نیست، بلکه به معنای اولاست، به معنای افضله. نحن نمرقت الوسطا یعنی ما تکیگاه افضلیم، ما بالاترین تکیگاهیم. دلیلشون هم اینه که شما چطور وسطا را، نحن نمرقت الوسطا، وسطا یعنی میانه، شما چطور وسطا را به افضل تعریف میکنید، تشبیه میکنید؟ میفرمان که ما از آیه قرآن استنباط میکنیم. قرآن کریم در سوره قلم یه جریان، یه داستانی را نقل میکنه از اهل یمن. یه پدری بوده صاحب یک زراعت بزرگی، صاحب باغ خیلی وسیعی، اهل خیر بوده، از این باغ و از این امکانات به اندازه نیاز بر می داشته، بقیهش رو انفاق می کرده، در راه خدا می داده. وقتی این پدر از دنیا میره، بچه ها میگن آخه چه کاریه، ما سرمایه داریم، بعد هی بخوایم بدیم به این و اون، خودمون بالا می کشیم، خودمون می خوریم. دست رد زدن به سینه این فقرا و مساکینی که می آمدن. یه شبی وقتی که اینها در خواب خوش بودند، صاعقه ای آمد و کل این نخلستان رو، این باغ و زراعت رو از بین برد. بعد قرآن میفرماد قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. اون کسی که یکی از برادران که از همه اوسط بود، اوسط اینجا یعنی افضل، عاقل‌تر، داناتر، بهتر بود، یکی از اون برادران که از همه بهتر بود، گفت آقا من که بهتون گفتم شما شاکر باشید، من که بهتون گفتم اگر بخواید ناشکری کنید، ناسپاسی کنید، حق ضعیف و مستضعف رو ندید، خدا اینطوری نابودتون میکنه. از این لفظ علم قال اوسطهم علم اقل لکم لولا تسبحون. بعضی از آقایون میگن اینجا بحث اوسط به معنای افضله، لذا کلام امیرالمؤمنین هم اینجوری تفسیر میشه که نحن نمرقت الوسطا، ما اون تکیگاه افضل و بالاییم، ما بالاترین جایگاه رو داریم و اگر ما بالاترین جایگاه رو داریم، معیار ما هستیم، خطکش ما هستیم، همه باید به ما نگاه کنن و راه رو از چاه تشخیص بدن. سه تا معنا گفتیم، خلاصش اینه، نتیجش اینه، اهل بیت معیار و میزان اعتدالند. اهل بیت هستند که راه و روش زندگی کردن رو به ما یاد میدن. ما نباید عصبانی بشیم، نباید بیخیال باشیم. یه عده‌ای جوش میارن، یه عده‌ای بیخیالن. اهل بیت به ما گفتن نه اینطور نه اونطور، سر جاش باید عصبانی بشی، خشم مقدس داشته باشی، اهل جهاد باشی، سر جاش باید انسان از بعضی حرفهای ناروا و اونهایی که حالا شاید فحاشی کنن، ناسزایی بگن، حرفی که متناسب نباشه، آدم باید بگذره، از یک طرف محکم بایست، از این میانه روی را اهل بیت به ما یاد دادن. این که انسان نباید زود باور باشه، از اون طرف نباید قسی القلب باشه، نه حرف همه را بشنو، نه طوری بشی که دیگه حرف هیچ کسی را نپذیرو، حرف میانه رو، اعتدال رو باید انسان از آل الله یاد بگیره. با دوستان چطور برخورد کنیم، با دشمنان چطور برخورد کنیم، کیفیت برخورد اهل بیت با دشمنانشون چطوری بود، با دوستانشون چطوری بود، با همسرشون چه، همه اینها اون میانه روی هاست که که ما باید از اهل بیت یاد بگیریم. نحن نمرقت الوسطا، ما میزان میان روی هستیم. هر کسی میخواهد مسیری را طی کند، نگاهش به ما باشه، اسوش ما باشیم تا در زندگی دچار اشتباه نشه. بخش اول کلام حضرت، نحن نمرقت الوسطا. بعد فرمود کسانی که تالیان و کسانی که قالیان باید برگردن به سمت ما. اونایی که عقب موندن خودشون رو برسانن، اونایی که جلو رفتن برگردن. ما حد اعتدالیم، کسی نباید از ما جلوتر یا عقبتر باشه. مقصود از تالی یا قالی چیست؟ ببینید این یک مفهوم خیلی وسیعه. اگر بخوایم یه مصداقش رو بگیم، کسانی که اهل بیت را از اون مقام پایین میاره، اینا عقب افتادگان از مکتب امامت هست. امیر المؤمنین رو یه شخص عادی بشناسه، حالا امام هست مثلا، میگه امیر المؤمنین هم مثل خودمونه دیگه، یه انسان با یه اطلاعات محدود. این نیست. اگر شما امام را از اون جایگاه عصمت، از اون جایگاه علم غیب، از اون جایگاه وحی، از اون جایگاهی که شجاعت و هیبت و قدرت داره پایین بیاری، امام رو نشناختی. اینا عقب افتادگانن. یه عده‌ای هم هستن اهل بیت را بالا میبرن، بالا بردن ناسواب. میگن شما خدا هستید، قائل به الوهیت اهل بیت میشن. اینها قالیان و تالیانن. اهل بیت فرمود همراه ما باشید، ما امامی معصومی مفترض و طائعیم، حجت اللهیم، از اون طرف بنده خداییم، از اون طرف ما را به خدایی و الوهیت به هیچ وجه نسبت ندید. این شخصی از امام باقر سلام الله علیه در مورد همین جمله حضرت پرسید که آقا مقصود چیست؟ این که کسانی که اهل قلوون برگردن. حضرت فرمود قال قوم یقولون فینا ما لا نقولو. یه عده‌ای به ما حرفهایی را نسبت میدن که ما خودمون قبول نداریم. ما کی گفتیم خداییم؟ ما کی گفتیم ما اله شما هستیم؟ ما هرگز چنین حرفی نزدیم. فلیس اولائک منا ولسنا منهم. اگر کسی قائل به الوهیت ما باشه، نه ما از اوییم نه او از ماست. ما چنین حرفی رو، شما غلاطید، شما اهل غلوید، برگردید. اعتدال و میانه روی رو از اهل بیت یاد بگیریم. لذا امام باقر اینجا بحث غلو را مطرح کرد. در ادامه روایت هم هست که حضرت فرمود والله ما معنا من الله براءتون ولا بیننا و بین الله قرابتون. آقا ما برادرخواندگی با خدا نداریم. ولا لنا علی الله حجتون ولا نتقرب الی الله الا بالطاعه. ما هم باید با طاعت به خدا نزدیک بشیم، ما هم باید اهل خیر باشیم تا به خدا نزدیک بشیم. این طور نیست که پسر خاله خدا باشیم. آی شیعیان ما، شما هم راه ما را، روش ما را، مسیر ما را تأسیه به ما کنید تا شما هم مقرب درگاه خدا بشید. ولی اینکه شما بخواید هر عملی خواستید انجام بدید، گناه کنید، هر مسیری که دلتون خواست هوا و هوس بود پیش برید، بعد بگید ما عشق اهل بیت داریم، شما به جایی نمیرسید. ما خودمون با طاعت رسیدیم، شما هم به طاعت برسید. لذا بحث تالی و قالی در مورد اینه، کسانی که غلو میکنن، کسانی که اهل بیت رو به اون مقام نمیشناسن. البته هر کسی در هر راهی که هست از اهل بیت بخواد عقب بیفته، این جزء تالین است. هر کسی در هر مستاقی، اهل بیت به ما گفتن در مواجهه با اهل سنت چطور باشید؟ تشییع جنازه شون برید، عیادتشون برید، محبت کنید به اینها. خب ما چطوریم با اینها؟ آیا ما این روش اهل بیت رو داریم؟ اگر داشتیم خوش به حال ما، اگر نداشتیم یا جزء تالین هستیم یا جزء قالین. حضرت فرمود نحن نمرقت الوسطا، ما اون تکیگاه میانه این، برگردید راه و روش ما رو دوباره احیا کنید. در همین صلوات شعبانیهی که انشاءالله موفق هستیم در این ماه مبارک شعبان میخوانیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الفلک الجاریه فی اللجج الغامره، یأمن من رکبها و یغرق من ترکها، المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و لازم لهم لاحق. کسانی که عقب بیفتن، کسانی که پیشی بگیرن، اینا همشون هلاک شدن. کسانی که ملازمت و همراهی با آل الله دارن، اینا لاحقن، اینا به مقصد میرسن. و خیلی باید مواظب باشیم. دین شناسی ما، نهج البلاغه خوانی ما، اثرش اینه. ما میفهمیم امیر المؤمنین روشش، منشش، زندگیش چطور بود. در زندگی خودمون اون حالت امیر المؤمنین رو میتونیم پیاده کنیم. ما تأسی میکنیم به روش امیر المؤمنین علیه السلام. در جامعه کبیره هم شبیه همین مضمون رو داریم. فراغ با انکم مارق و لازم لکم لاحق و المغسر و فی حقکم زاهق و الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهله و معدنه. همه اینها ما را به یک اصل میرساند. خطکش دین، میزان دین اهل بیتند، امیر المؤمنین است. میزان وجود نازنین حضرت. مبادا یه وقتی ما خودمون از اهل بیت بخوایم پیشی بگیریم، مسیری رو انتخاب کنیم که اهل بیت چنین اجازه ای رو به ما ندادند. بهترین حالت حالت اعتدال است. بهترین حالت حالت میانه روی است. امام باقر سلام الله علیه شخصی آمد محضرش، ظاهرا جابر ابن عبدالله انصاری است، به امام باقر عرض کرد آقا ان ابا ذر رحمه الله کان یقول الفقر احب الی من الغنا. ابوذر به مقامی رسیده بود که میگفت من فقیر بشم بهتر از آن است که ثروتمند باشم. سقم یعنی بیماری برای من بهتر از صحت. مرج برای من محبوبتر از زندگانی است. حالا روایاتش متعدد. امام باقر در یک روایتی تفسیر میکنه که ابوذر مقامش بالاتر از این هاست، شما اشتباه فهمیدید. حضرت شروع میکنه تصحیح کردن که مقصود ابوذر چیست. حالا این روایتی که بنده دارم عرض میکنم، حضرت فرمود که خدا رحمت کند ابوذر را، رحم الله ابوذر، ولکنی اقول من توکل علی الله لم یحب ان یکون فی حالت سوا حاله. کسی که توکلش به خدا باشه، امیدش به خدا باشه، میگه خدایا من میپسندم آنچه تو برای من میپسندی. افراط و تفریط نه، زیاده روی نه. اهل بیت میگن خدایا اگر تو برای ما فقر میپسندی ما فقر رو میخوایم، اگر تو برای ما غنا رو میپسندی ما غنا میخوایم، اگر سلامتی به صلاح ماست ما سلامتی، اگر بیماری به صلاح ماست. این که ما مثل اهل بیت بشیم، کاسه داغ‌تر از آش نشیم. اهل بیت چیزی گفتن ما چیز دیگه میخوایم، دلمون میخواد طور دیگه باشه. دل بخواهی که نیست. شریعت یعنی بر مسیر اهل بیت علیهم السلام حرکت کردن. دو تا نکته اینجا به عنوان پایان حکمت 109 نهج البلاغه محضر شما عرض میکنم. نکته اول که بسیار نکته مهمی است، در این حکمت 109 امیرالمؤمنین فرمود نحن نمرقة الوسطى، ما تکیگاه میانه ایم، ما اون میزان و سنجش هستیم. ولی ما در روایت داریم که امام باقر سلام الله علیه فرمود اصلا صفت شیعیان ما اینه که حد اعتدال باشن. یعنی فرمود ما اهل بیت این طوریم، انتظارمون از شما شیعیان اینه شما هم این طور بشید. شما هم باید مثل ما تأسی کنید به ما. هر کسی خودش بشه معیار و میزان اعتدال. هر شیعه ای خودش بشه یک کسی که دیگران رجوع کنند به او، روش و منش او را بگیرند و در زندگی اجرا کنند. امام باقر فرمود یا معشر الشیعه، آی شیعیان، کونو النمرقة الوسطى یرجع الیکم القالی و یلحق بکم التالی. شیعیان شما خودتون اون معیار و میزان اعتدال باشید. دیگران نگاه، تو هر قومی، تو هر طایفه‌ای، تو هر فامیلی، اون کسی که شیعه است، اون کسی که محب امیرالمؤمنین، اون کسی که پای درس قرآن و صحیفه و نهج البلاغه مهمان شده، این باید بشه معیار. دیگران بیان ازش سوال بپرسن آقا در این قصه ما چه کنیم، اینجا روش درست چیه، کار درست چیه، نظر شما در مورد فلان امر چیه. یعنی اگر شیعیان به همین روشی که حضرت فرمود عمل کنند، از آل الله بگیرند روش ها رو، خودشون معیار میشن. نه تنها اهل بیت نحن النمرقة الوسطى، فرمود شما هم اون تکیگاه باشید، مردم به شما تکیه کنند، میانه روی را و اعتدال را از همه شما یاد بگیرند. انشالله که ما اینطور باشیم. و نکته دوم، حضرت فرمود اگر کسی عقب افتاده، اگر کسی جلو رفته برگرده. خوب این جمله حقیر رو توجه بفرمایید. وقتی حضرت فرمود برگردید یعنی راه بازه، یعنی توبه پذیرفته است، یعنی ما میپذیریم کسانی که برگشتن و ملحق شدن به ما، چون اونایی که اهل قلوب بودن، چون اونایی که از ما را به اون مقام و جایگاه نشناختن، عقب افتاده بودن، بیایید ما میپذیریم شما رو، دست شما رو میگیریم. از این جریانات در تاریخ زیاد است. حالا اون قصه حر معروف شده، همه شنیدن که برگشت به ابا عبدالله گفت سرت رو بالا بگیر، ارفع رأسک، سر بالا بگیر، کسی که برمیگرده دیگه سرشکسته نیست. اون رو شنیدید، ولی من یک جریان دیگه محضر شما عرض کنم. مرحوم علامه مجلسی در جلد 50 بهار وقتی که معجزات امام عسکری سلام الله علیه رو نقل میکنه به این معجزه هم میرسه. حالا معجزه است، ولی خب ما متناسب با موضوع بحث خودمون عرض میکنیم و اتفاقا روایاتی که قبل و بعد از این معجزه هم ذکر میکنه ایشون خیلی شنیدنی هستن از معجزات امام عسکری. یه شخصی است به نام ابو یوسف. حالا خود این ابو یوسف کیست، چه جایگاهی داره، اینا بماند، خودش یه بحث طولانی است. این آقای ابو یوسف یه زمان به درگاه متوکل عباسی رفت آمد داشته، شاعر بوده. ایشون میگه که یه وقتی ولدلی غلامون و کنت مزیقا، من بچم به دنیا اومده بود و به شدت در فشار اقتصادی بودم، اوضاع مالی اصلا جالب نبود. حالا بچه کوچیک به دنیا اومده، بالاخره مخارجی نیازه، حالا مهمانی میاد، لباسی باید خریداری بشه، از این بحث های متدام. منم به شدت در رنج و مضیقه بودم، خب چاره ای نداشتم، من آمدم فکتبت رقاء الی جماعت استردفهم فرجعت بالخیبه، شروع کردم به رفقا، به اونهایی که از قبل میشناختم، اونهایی که در دربار بودن، وضع مالی خوبی داشتن، نامه نوشتم که آقا ما اوضاعمون مناسب نیست، بچه‌مون به دنیا اومده، شما این مقداری کمک کنید، حالا یا بلا عوض یا هر طوری که هست، ما انشالله بعدن جبران کنیم برای شما. ولی فرجعت بالخیبه، کسی جواب ما رو نداد و ما ناامید برگشتیم. حالا اینجا رو خوب توجه کنید، اگر کسی حتی شاعر دربار متوکل عباسی باشه، وقتی که برگشت اهل بیت میپذیرن. ایشون میگه که من داشتم همینطور قدم میزدم، دیگه کاری از دستم بر نمی اومد. قال قلت اجیع فاتوف حول الدار توفتا و سرت الی الباب، میگه من آمدم دور خانه امام عسکری سلام الله علیه، دوری زدم، دیگه چاره ای نداشتم، راهی دیگه نداشتم، از طرفی روم نمیشد برم داخل، خب ما به درگاه متوکل عباسی متصل بودیم، از این طرف از همه جا رونده شده بودم، چاره ای نداشتم، اومدم دور زدم دور خانه امام، ولی نتونستم داخل برم. همین که از دم خانه امام گذشتم، یه وقت دیدم خرج ابو حمزه خادم امام عسکری از خانه بیرون آمد و معه سرتون سودا فیها اربع مئه درهم، یک شیسه سیاه رنگی دست خادم امام بود که 400 درهم درش بود، 400 سکه نقره که 40 سکه طلا بشه. فقال یقول لک سیدی، خادم امام به این ابو یوسف شاعر فرمود که یقول لک سیدی، آقای من امام عسکری سلام الله علیه فرمود انفق هذه علی المولود بارک الله لک فی، این پول رو خرج مشکلاتت کن، این پول برای بچه دارید، برای اینکه خرج داری، خدا ان شاء الله بچه تو رو با برکت کنه. اگر کسی برگشت ولو اینکه دور خانه امام طواف کرد، فهمید آقا بقیه جاها خبری نیست، راه بسته است، اونهایی که یه عمری ادعای رفاقت میکردن آخرش هیچی، همین که برگشتی امام عسکری سلام الله علیه از دل انسان خبر داره، متوجهه. عزیزان این بس فقط مربوط به اون زمانی که امام حاضر بود نیست، در زمانی که ما از امام غائب هستیم، امام در حضور نیست که ما بریم سوال بپرسیم، ازش طلب کنیم چیزی را. اون روایت رو بارها عرض کردیم که شخصی به امام هادی نامه نوشت که آقا ما از شما دوریم، حاجت داریم، خب چه کنیم، من که نمیتونم هر دفعه در اون شرایط سخت، امام هادی تحت محاصره است، آقا چجور خودم رو به شما برسونم؟ امام سلام الله علیه فرمود شما هر چی میخوای زمزمه کن، همین که شما لب به جنبانی ما مطلع شدیم و اون چیزی که شما بخواهی رو بهت عطا میکنیم. اگر کسی متوجه شد که نحن نمرغت الوسطا، ما اون تکیگاه وسطیم، به های الحق التالی، کسی که از ما عقب افتاد و خودش رو برسونه، الیها یرجع الغالی، کسی که جلو رفته برگرده، اونایی که آمدن اونایی که برگشتند را امام میپذیره، امام قبول میکنه، چون به ما فرمودن برگردید، یعنی برگردید راه برای بازگشت هست. ما باید خودمون رو انشاءالله به آستان آل الله نزدیک کنیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.